پشت هم هستن و یاد گرفتن که چطور به دیگرانم هم همین خدمت رو به دیگرانم هم داشته باشن. همه اینا برمیگرده به اینکه ذات خدا آدم چطور باشه. من خودم تجربه خوبی داشتم و همین رو تو زندگیم اجرا کردم. اگر قلوف نکنم به شما بگم اگر برمیگشتم به همون سن و به همون چند سال پیش، باورتون نمیشه شاید بیشتر از اینم تصمیم میگرفتم میآوردم. چون داشتن اولاد زیاد یه نعمته، نعمتیه که خدا داده، پس آدم به خوبی استفاده کنه ازش. ولی متاسفانه به خاطر مشکلات فیزیکی که برام پیش اومد از این نعمت محروم شدم. ولی خب بازم خدا رو شکر میکنم که همین چهارتارم دارم. من مامانم خودش چون بچه زیاد دوست داشت، من خودم هم مثل مامانم شدم، کلن دوست داشتم یه همچین اتفاقی بیفته. شما فقط تصور کن یه سفره میخوای بچینی، بعد به جای اینکه 3 تا بشقاب بذاری مثلا میای 6-7 تا بشقاب میذاری، چقدر لذت داره.
خدا حفظشون کنه، واقعا لذت داره. فکر میکنم محسناتش از دردسرش خیلی بیشتره، اینطور نیست؟
حسنش اینه که لذتشو میبری، حسنش اینه که افتخار میکنی وقتی یه جا نشستی، سفره پهنت، میری پارک، دورت نشستن همه. حسنای زیادی داره. معایبش فقط از نظر اقتصادی خود فشار میاد. تمام اینا شاید سختی هم داشته باشه، هر کدوم یه دفعه مریض بشن تن و بدنت میلرزه، ولی نگاه میکنی میبینی خدا یا بقیه هستن کمکت میکنن. هیچ وقت تنها نیست، در کل تنها نیست. خان محمدی، من یه چیزی رو به شما بگم، هر کدوم از این بچه‌ها که به دنیا میان رزق و روزی خودشون رو دارن و هر کدوم که به دنیا بیان یک چراغی تو خونت روشن میشه. شاید باورتون نشه، هر کدوم اینا قبل از به دنیا اومدنشون یک گشایشی تو زندگیم پیدا میشه، یک راه دیگه باز میشد به زندگی ما. بچه‌ها برکتن، مهم اینه که چجور نگاه کنیم بهشون. امیدوارم که انشالله هر کسی که ازدواج میکنه، هر کسی که تشکیل زندگی میده، انشالله که یک فرد مفیدی باشه توی جامعه
امون. انشالله. خیلی سپاسگزارم خانم حسینی جان از اینکه امروز زمانی رو اختصاص دادید برای گفتن روایت زندگیتون. تشکر میکنم.
سلامت بشید. ممنونم. زنده بشید انشالله. منم برای شما آرزو سلامتی میکنم. ممنونم از اینکه منو انتخاب کردین برای گفتگوتون. در پناه خدا بشید. دوست دارم برای بچه‌هام هم همچین اتفاقای خوبی بیفته. حتی مثلا برای برادرم که بچه 3 داره خیلی خوبه، خیلی خوبه. من متاسفانه خواهرم که یه دونه داره خیلی بهش میگفتیم گوش نمیکرد، ولی خب گفتم بهتون تو صحبتامو، الان قول داده که انشالله اونم نسل رو ادامه بده و مثل خود ماها باشه.
اینم یه نظره. خیلی از خانواده ها هستن که علاقه مند به داشتن فرزندان زیادند، اما ترس و نگرانی این اجازه رو بهشون نمیده. خیلی از متخصصان میگن قبل از اقدامات فرزندآوری لازم آقا و خانوم به مشاور مراجعه کنند و آمادگی خودشون رو برای داشتن فرزند بسنجند. به هر حال هر کدوم از ما برای زندگی خودمون یه برنامه ریزی خواهیم داشت و همین موضوع میتونه مسیر آینده خودمون و فرزندانمون رو تعیین کنه. اما فراموش نکنیم که داشتن فرزند و پرورشش نیاز به زمان و مهارت داره. باز هم یادآوری میکنیم ما توی این برنامه فقط درباره فرزندآوری به موقع و به اندازه صحبت میکنیم و این خود شما هستید که بهترین تصمیم رو میگیرید. امیدوارم بهترین تصمیم ها رو برای زندگیتون بگیرید. این هم روایتی کوتاه بود از جامعه ما. سپاسگزارم که با ما تا انتهای این برنامه همراه بودید. تا یک فرصت و روایت دیگر، در پناه خدای سبحان سلامت باشید و تندرست و خدا نگهدار.
نجات دهیم. هماهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکه کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده ترین و با صرفه ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارد. فرهنگ سازی کنیم.
از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده، که از نیستان تا مرا ببریده، از نفیرم مرد و زن نالیده نالیده نالیده.
اشتو از نی چون حکایت می کند، شکایت می کند.
اسرار من هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، نجست اسرار من.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند.
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، روزگار وصل خیش، روزگار وصل خیش.
لحظات خیلی خوبی داشته باشید، چرا که رادیو ایران رو میشنوید، رادیویی که صدای مردم سرزمین مهربانی و همدلی شما هست. با شما عزیزان برنامه سفرها و نظرها رو از این رادیو میشنویم.
سفرها و نظرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده رادیو ایران، در خدمتتون هستیم با برنامه سفرها و نظرها، برنامه‌ای که به بررسی سفرنامه‌هایی می‌پردازه که توسط سیاحان اروپایی در رابطه با ایران نوشته شده و به مرحله نگارش در اومده. سفرنامه‌هایی که در دوره صفوی و در دوره قاجاریه بخش مهمی از فضای اجتماعی ایران رو معرفی می‌کنه. در این فرصت و مجال هم قصد داریم نگاهی داشته باشیم به سفرنامه آدام آلاریوس، جهانگر سیاح معروف آلمانی که در دوره شاه صفی وارد ایران میشه. به تعبیری میتونیم بگیم که زمانی که آلاریوس وارد ایران میشه، دوره طلایی ایران هست و زیرساختایی که شاه عباس در ایران ایجاد کرده به نوعی کمک میکنه به مراودات و تبادلات اقتصادی ایران با سرزمین‌های غربی. و علاوه بر این، رقابتی که بین هیئت‌های تجاری در ایران ایجاد میشه از جمله مواردی هستش که در سفرنامه آدام آلاریوس میتونیم به اون بپردازیم و نگاه اساسی نسبت به حوزه اقتصاد ایران هم داشته باشیم. اما نکته در خور توجه این هستش که آلاریوس علاوه بر این که به شرح و بسط اوضاع اقتصادی ایران میپردازه، اوضاع اجتماعی، تشکیلات اداری، آداب و سنن ایران رو هم مطرح میکنه که این کتاب میتونه مکمل بسیار خوبی باشه برای بررسی اوضاع اجتماعی ایران، سبک زندگی مردم ایران در روزگار صفوی و در دوره قاجاریه. به این جهت که فاصله چندانی بین دوره قاجاریه و دوره صفوی وجود نداره و در واقع میتونیم بگیم که پیوستی بین سبک زندگی ایرانی ها در دوره صفوی و در دوره قاجاریه وجود داره. بنابراین میتونیم به نوعی بر اساس سفرنامه آدام آلاریوس و مقایسه و تطبیق اون با سفرنامه دوره قاجاریه، تغییرات و تحولاتی که در فضای اجتماعی ایران رخ داده رو مورد بررسی قرار بدیم. بر اساس سفرنامه آدام آلاریوس نمایشی آماده شده که به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم و همراه خواهیم شد با ادامه این برنامه.
جناب آلاریوس، همان گونه که به شما قول داده بودم، قصد دارم از روایت ها و حکایت های ایرانی برایتان سخن بگویم تا شما بدانید که ما ایرانیان چگونه شب های سرد و طولانی زمستان را پشت سر می گذاریم.
جناب مشابهک، مدت زمانی که در دانشگاه لایپزیگ حضور داشتم به مطالعه متون مشرق زمین پرداختم و قدری هم وقت صرف مطالعه و متون یونانی و رومی کردم تا با تاریخ و فرهنگ سرزمین شما بیشتر آشنا شدم. لابد نام افلاطون به گوشتان خورده است، درست است؟
آری، او از حکمای یونان کهن بود. ما ایرانیان نه تنها افلاطون را می شناسیم، بلکه با عقاید سقراط و جالینوس هم آشناییم و در امور پزشکی از نظریه های بقراط و جالینوس بهره برده ایم. حال شما چرا نام افلاطون را به میان آوردید؟
خدمتتان عرض میکنم افلاطون و اندیشمند دیگری به نام استابون از ابتکار عمل شما ایرانیان سخن بسیار گفتند که در امر آموزش کودکان شما ایرانیان از قصه ها و حکایت بهره بردید که نه تنها برای کودکان و نوجوانان جذاب است بلکه مورد اقبال بزرگان هم هست، بزرگ سالان. حال سراپا گوشم تا قدری از پدید آمدن حکایت ها و قصه های ایرانی برایم سخن بگویید.
به درستی اشاره کرده اید. آره، ما ایرانیان همواره از حکایت ها و روایت های کهن که تجربه بزرگانمان است بهره میبریم و آموزش های لازم را به فرزندانمان منتقل میکنیم.
خیلی خوب است.
حال بدانید جناب اولاریوس، بخش مهمی از حکایت های ایرانی تجربیات مردمان گذشته را با خود دارد. بله. و بسیار شنیدنی است.
بله بله.
حکایت های ایرانی پیوسته و طولانی است، به طوری که ما ایرانی ها قصه هزار و یک شب و هزار و یک روز را خلق کرده ایم.
هزار و یک شب، هزار و یک روز.
بله
بله. جناب موسابق، گفتید که قصه ها و حکایت های زمستانی چندین شب به طول می انجامد و بخش مهمی از آداب و رسوم سرزمینتان در حکایت ها نقل می شود. چه کسی واقعا حکایت ها را نقل می کند؟
جناب اولاریوس،
بله،
در سرزمین ما قصه ها و حکایت ها با موسیقی عجین است و افرادی به نام نقال یا خنیاگر می شناسیم که به نقل و روایت حکایات می پردازند. جالب آن که در هر کوی و برزن و خانه همسایه ها هر شب محلی برای نقال فراهم می کنند و هر کدام از همسایه ها یک شب میزبان سایر همسایه های خود می شوند و این گونه است که اتحاد و مودت بین ما ایرانی ها پدید می آید.
تقریبا شب نشینی. بله جناب مسابق، در سرزمین ما جشنی به اسم کریسمس برقرار است که شما از نزدیک با آن آشنا شدید که یک تقویم زمانی را با خود دارد. خب سرزمین شما تقویم و گاه شمارش چگونه است
جناب اولاریوس؟
بله
در سرزمین ما سال به دو فصل گرم و سرد تقسیم می شود.
بله.
فصل گرم زمان کار و کوشش است و کشت محصول و جمع‌آوری و ذخیره سازی آن برای فصل سرد سال که پاییز و زمستان را شامل می شود.
بله بله.
با شروع فصل سرما ذخیره های غذایی تابستان و اوایل پاییز استفاده می شود و برای سلامت غذاها آنها را در سردابه ها یا یخچال هایی که در اطراف روستاها قرار دارد ذخیره می کنند.
جای خنک. بله بله.
در شهرها هم که سردابه ها محل مناسبی برای نگهداری غذاست.
بله.
جالب آن که زمستان در تقویم ایرانی به دو چله بزرگ و کوچک تقسیم می شود.
میگوان چله کوچک، چله بزرگ.
بله. بله. با شروع چله بزرگ در ایران و شب یلدا که طولانی ترین شب در باور ما ایرانی هاست، استقبال از زمستان آغاز می شود. در فصل زمستان کشاورزان و دامداران به امور دیگری از جمله بافت فرش و قالی می پردازند و شالهای گرم و جورابهای پشمی برای فصول سرد سال تهیه و تدارک می بینند.
جناب موسابق، شما ایرانی ها بسیار بسیار هنرمندید. با شروع فصل سرد زمستان با درایت و فکرتان کنار می آیید و سرمای شدید زمستان را به محفل گرم، اون هم گرم زندگی، بدل می کنید و برای عبور از شبهای طولانی قصه ها و روایت ها را به کار می بندید. علاوه بر آن هنر خود را در انواع دستباف ها نشان می دهید و من بسیار بسیار خرسندم که در خدمت سرزمین شما هستم. سرزمین هنرمند، هنرپرور. بله
بسیار سپاسگزارم. حالا اگر اجازه دهید برای شما و هیئت همراه حکایتی شنیدنی نقل کنم.
بخش مهمی از فضای آموزشی ایران در دفتر دوم سفرنامه آدام اولاریوس ثبت و ضبط شده که شما از شنونده به کتاب آدام اولاریوس میتونیم مراجعه کنیم و این بخش مهم رو که در فصل هفتم مطرح شده رو مورد مطالعه قرار بدیم. از این فرصت استفاده میکنم به اتفاق عوامل خوب برنامه شما از شنونده رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
صداییست، صداییست به رنگینی باران، از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صدایی
روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
اینجا در گوشه از آرام ترین مناطق سیاره زمین، قلمروی یکی از زیباترین و باوقارترین شیرهایی است که انسان تا به حال به چشم دیده است. کارشناسان و صاحب نظران این عرصه نام این شیر را آرتین نهادند. کیفیت، راز بقای شیرالات آرتین.
پذیرش نمایندگی فروش